با اعلام ساعت 10 بامداد دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. باراک اوباما بار دیگر تهدید کرد هر گونه تحریم جدید علیه ایران را وتو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید توافق ژنو فقط 6 هفته برنامه هسته‌ای ایران را به عقب برگردانده است. و ایران میگوید تا نیمه اسفند ماه بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدود شده بازگردانیده می شود. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب بار دیگر هر گونه تحریم جدید کنگره علیه ایران را تهدیدی علیه گفتگوهای هسته‌ای خواند و گفت چنین مصوبه‌ای را وتو خواهد کرد. باراک اوباما که در سخنرانی سالانه خود در جمع نمایندگان کنگره سخن میگفت افزود باید به خاطر امنیت ملی آمریکا فرصتی دیگر به دیپلماسی داد، ولی اگر رهبران ایران از این فرصت استفاده نکنند، من اولین فردی هستم که خواهان تحریم‌های بیشتر علیه ایران و نیز توسل به تمامی اقداماتی خواهم شد که مانع دستیابی ایران به بمب اتمی شود. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد اما اگر رهبران ایران از فرصت دیپلماتیک به وجود آمده استفاده کنند، ایران میتواند گام مهمی به سوی جامعه بین‌المللی بردارد و ما یک تهدید امنیتی مهم دوران خود را بدون خطر جنگ حل کردیم. باراک اوباما همچنین از توافق هسته‌ای ژنو با ایران حمایت کرد و گفت این توافق برای اولین بار در دهه گذشته بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران را به عقب برگردانده است، اما وی اذعان کرد که مذاکرات پیش رو با ایران دشوار است و حتی ممکن است به موفقیت نینجامد. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه اعتماد مبنای مذاکرات با ایران نیست، گفت بی‌اعتمادی موجود خود به خود از بین نمی‌رود. آقای اوباما با اشاره به مذاکرات آمریکا با اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد تأکید کرد آمریکا اکنون نیز میتواند با کشورهای نه چندان قوی متخاصم مذاکره کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 فقط برنامه هسته‌ای ایران را 6 هفته به عقب برگردانده است. به گزارش رویترز آقای نتانیاهو در یک کنفرانس امنیتی در تل آویو ایران را متهم کرد که از وقفه به وجود آمده از توافق ژنو برای تکمیل فناوری‌های هسته‌ای خود که به گفته وی هدف آن ساخت بمب اتمی است استفاده می‌کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به مذاکرات پیش روی گروه 5 به علاوه 1 با ایران برای دستیابی به یک توافق نهایی گفت اسرائیل فقط از توافقی حمایت می‌کند که زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را برچیند. ایران هر گونه تلاش برای تولید بمب اتمی را رد کرده، اما اسرائیل معتقد است هدف برنامه هسته‌ای ایران تولید بمب اتمی است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید تا نیمه اسفند ماه بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده کشور بازگردانده می شود. به گزارش خبرگزاری مهر آقای عراقچی روز سه‌شنبه در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت مطابق توافق هسته‌ای ژنو 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در 8 کشور آزاد خواهد شد و معادل این مبلغ به یورو در شش قسط 550 میلیون دلاری و 2 قسط 450 میلیون دلاری به صورت مستقیم به بانک مرکزی پرداخت می شود. آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که اولین این قسط روز 12 بهمن به بانک مرکزی ایران پرداخت می شود و بیش از 1 میلیون نفر از کارگران ساختمانی گفته می شود که نمی توانند سبد کالایی دولت را دریافت کنند. با سپاس فراوان از توجهتان از شما دعوت می کنیم به برنامه هفتگی سقوط توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 23، سال سقوط.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که چگونه محمد مصدق به رغم موفقیت‌های مهم دیپلماتیک در نخستین سال نخست وزیری، در سال دوم با بحران‌های مهمی روبرو شد و در پی رخدادهایی چون قیام سیتی و بعد از آن تظاهرات 9 اسفند، روابطش با شاه، کاشانی و گروهی از هوادارانش به تیرگی گرایید. در این قسمت بررسی رویدادهای آخرین سال حکومت مصدق را آغاز می‌کنیم. تنش در ابتدای سال 32 در اوجی کم سابقه بود. از همان ابتدای سال، از همان زمانی که توپ آغاز سال به صدا درآمد و در مراسم سلام نوروزی که هر سال در آن نخست وزیر به همراه کابینه به حضور شاه می‌رفتند، از مصدق خبری نبود. نخست وزیر به بهانه بیماری برخلاف سنت همیشگی در این مراسم حاضر نشد. او از واقعه 9 اسفند رنجیده بود و معتقد بود که کل ماجرای خروج شاه از ایران و تظاهرات هوادارانش توطئه‌ای برای قتلش بوده. و زمان زیادی از این سال پرماجرا نگذشته بود که جدال نخست وزیر و شاه از پرده برون افتاد. در روز 17 فروردین ماه، کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی، برای من از این روز میگوید.
مصدق در 17 فروردین پیامی برای مردم فرستاد که در آن توطئه دربار برای قتل خودش رو فاش کرد و به صراحت گفت در کشور مشروطه برای اینکه مقام سلطنت محفوظ و مسئول از تعرض باشد، پادشاه مسئول نیست. پادشاه باید سلطنت کند، نه حکومت.
در این زمان خیابان‌ها عرصه درگیری‌های گاه و بیگاه موافقان و مخالفان مصدق بودند و تنش سیاسی کشور را در چنبره خود داشت. برخی نمایندگان منتقد مصدق نیز معتقد بودند که امنیت کافی ندارند و در جلسات مجلس شرکت نمی‌کردند. همزمان آیت الله کاشانی نیز عملاً رهبری جبهه مخالفان نخست وزیر را در مجلس شورای ملی بر عهده گرفته بود. درست در همین روزها یک حادثه پیش‌بینی نشده مانند یک بمب دستساز در میانه این مناقشه سیاسی منفجر شد و رویارویی موافقان و مخالفان مصدق را وارد مرحله تازه‌ای کرد. در روز دوم اردیبهشت سال 32، سرتیب محمود افشارتوس، رئیس شهربانی کل کشور که به حکم محمد مصدق به این سمت رسیده بود، روبوده شد. جنازه او که به شکل فجیع به قتل رسیده بود، در روز ششم اردیبهشت پیدا شد. فصل پایانی جدال مصدق با این قتل آغاز شد. افشارتوس نظامی هوادار مصدق بود، با سابقه ای که شاید چندان ارتباطی به نهضت ملی کردن نفت و جبهه ملی نداشت. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن و نگاهی به زندگی این قربانی کلیدی سال 32.
تیمسر افشارتوس از طرف پدری از خاندان قاجار بود و کسی بود که در دوران که افسر جز بود در دوران رضا شاه خیلی شهرت خوبی نداشت. به هر حال بعد از شهریور 20 افشارتوس وشش تغییر میکنه. در ماجرای آذربایجان جزو کسانی بود که خیلی فعالیت داشت و نشان لیاقت گرفت. منتها بعدش در ارتش توی دوره‌ای به خصوص در دوران رزمارا منزوی شد و تقریبا کنار گذاشته شد به دلیل انتقادی که ظاهرا داشته. به همین دلیل وقتی مصدق نخست وزیر میشه، به عنوان یک افسر ناراضی طبیعتا مورد توجه مصدق قرار میگیره و ضمن اینکه به خدمت برمیگرده، یک گروهی از افسران طرفدار نهضت ملی شورای نفت رو به نام افسران ملی تشکیل میدن که گروه مخفی بودن، البته فعالیت غیرقانونی نداشتن، ولی به هر حال هر نوع تجمعی در ارتش اون موقع ممنوع بود.
و البته چنان که یروان ابراهامیان میگوید، این قتل عاملانش را به هدفشان رساند که آن هم بی‌ثبات کردن دولت مصدق بوده. ابراهامیان که معتقد است در این زمان برنامه ریزی برای ترتیب دادن کودتایی علیه مصدق آغاز شده بود، قتل افشارتوس را بخشی از این عملیات می داند که توسط CIA طرح‌ریزی شده بود.
Things important was how to destabilize the government. نکته مهم برای CIA این بود که چگونه دولت را بی‌ثبات کند تا در زمان کودتا دولت ضعیف باشد. این بی‌ثبات کردن شامل ترور و آدم‌ربایی می‌شد. معروف‌ترین این آدم‌ربایی‌ها و قتل‌ها ماجرای روبودن و قتل رئیس شهربانی افشارتوس است که عملاً یک جنجال روانی علیه دولت بود.
در این جنگ روانی طرفداران دولت نیز بیکار ننشستند و توپخانه مصدقی ها در مجلس و روزنامه ها به کار افتاد تا عاملان این قتل شناسایی و محاکمه شوند. گویی برخی از نمایندگان مجلس که هنوز طرفدار مصدق بودند فرصت مناسبی یافته بودند تا از طرف مقابل که عملا مجلس را از کار انداخته بود انتقام بگیرند. ضمن اینکه در پرونده قتل افشارتوس پای خیلی ها گیر بود. کوروش زعیم و متهمان قتل افشارتوس.
بنابر اعترافات بازداشت شدگان قتل سرتیپ افشارتوس، اعضای تیم توطئه عبارت بودند از سرلشکر فضل‌الله زاهدی، سرتیپ نصرالله زاهدی، سرتیپ مزینی، سرتیپ منزه، سرتیپ بایندور، سرگرد بلوچ قرایی، افشار قاسملو، حسین خطیبی و مظفر بقایی. برابر با اسناد محرمانه دولت انگلستان که بعد از 30 سال در سال 1164 چاپ شد، دستور قتل افشارتوس و یاران دیگه دکتر مصدق توسط اینتلیجنس سرویس انگلستان بخش MI6 داده شده بود و در ایران این فرمان در خانه دکتر بقایی ابلاغ شده بود.
در میان این متهمان مظفر بقایی یکی از مهمترین چهره‌های نهضت ملی کردن نفت بود که از مصدق دل کنده بود. او که فعالیت سیاسی خود را از حزب دموکرات قوام السلطنه آغاز کرده بود و از نمایندگان مجلس پیش از آغاز نهضت ملی کردن نفت بود، در جریان مبارزه سیاسی نفت عملاً به یکی از سیاستمداران مهم این نهضت تبدیل شد. او از بنیانگذاران جبهه ملی بود و در ابتدای نخست وزیری مصدق همراه با خلیل ملکی حزب چپگرای زحمتکشان ایران را بنیان گذاشت. در سال 32 بقایی نیز مانند کاشانی از جمله سیاستمداران سرشناسی بود که رو در روی مصدق ایستاده بود. مسئولیت پارلمانی او موجب شد تا در جریان پرونده قتل افشارتوس دستگیر نشود، ولی خب وضعیتش از همیشه شکننده تر به نظر می رسید. از آن طرف او هم تک و تنها نبود و در همان زمان علی زهری سردبیر روزنامه شاهد به عنوان یکی از اعضای حزب زحمتکشان در مجلس شورای ملی حضور داشت. حمله به بقایی با ضد حمله علی زهری در مجلس روبرو شد. جلال متینی پژوهشگر منتقد مصدق ماجرا را چنین شرح می‌دهد.
در اونجا مطرح شد در مجلس که گفتم که این دکتر بقایی این کارو کرده. دکتر بقایی طرحی داشته و می‌خواسته نخست وزیر بشه. در مجلس علی زهری عنوان کرد که از کسانی که عرض کنم اعتراف گرفتن در این باب با شکنجه همراه بوده. در نتیجه علی زهری استیضاح کرد مصدق رو. نظام مجلس شورای ملی در اون زمینه و دولت این بود که اگر مجلس دولت رو نخست وزیر رو استیضاح بکنه، نخست وزیر میره به مجلس، جواب استیضاح کننده رو میگه، بعد رأی میگیرن. اگر مجلس سخنان نخست وزیر رو تأیید کرد که او به خدمت خودش ادامه میده و الا میرود کنار یه نفر دیگه میده.
بدین ترتیب هنوز بهار 32 به پایان نرسیده بود که در جریان یک قتل سیاسی بار دیگر مصدق خود را در آستانه از دست دادن پست نخست وزیری دید. مجادله بر سر پرونده قتل افشارتوس نه تنها کار مصدق و مجلس را به بن‌بست کشید، بلکه نشان داد همزیستی دو جریان موافق و مخالف دولت در کنار یکدیگر از هر زمان دیگری دشوارتر شده است. حال مصدق باید تصمیم می گرفت، یا اینکه به مجلس می رفت و در جلسه استیضاح شرکت می کرد و تلاش می کرد که دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد، یا اینکه تمام قد در برابر مجلس شورای ملی می ایستاد. در قسمت بعدی برنامه سقوط ماجرای انحلال مجلس را میکاویم. موافق و مخالف این ایده چه میگفتند؟ رفراندوم انحلال مجلس چگونه برگزار شد؟ آیا نتیجه این رفراندوم به تصمیم انحلال مجلس مشروعیت داد یا برعکس موضع مصدق را ضعیف کرد؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.